نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 37 سطر 20 یکم بهمن 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اخی نبیک و وصیه و ولیه و صفیه و وزیره و مستودع علمه و موضع سره و باب حکمته و ناطق بحجته و الداعی الى شریعته و خلیفته فی امته و مفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرت و مرغم الفجرت الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله و لعن من نصب له من الأولين والآخرين و صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها استخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على محمد ابن علي ابن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما حديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت به من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك إنك عزيز حكيم. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودند که تزاحم میان دو ملاک و تمانع اونها در اثر بخشی نسبت به حکم در صورتی است که میان آن دو اثر و آن دو حکم تنافی وجود داشته باشه و در صورتی میان دو حکم تنافی، حالا تضاد هرچه که هست وجود دارد که آن دو حکم مسانخ و از سنخ واحد باشند. پس در صورتی میان دو ملاک تمانع و تضاحم است که آن دو ملاک برای احکام مسانخه باشند، احکامی که از یک سنخ باشند. در این صورت هست که تمانع قابل فرض و تصور خواهد بود. حال اگر دو ملاک متزاحم رو نسبت به حکم مولوی و احکام مولویه در نظر بگیریم، ایشان فرمودن که اینجا اون ملاک رو نمیتونیم مثل عنوان تجری قرار بدیم، چون عنوان تجری خودش ملاک برای حکم عقلی هست. حالا یا خود عنوان تجری به ما هو عنوان تجری، یا نه مثل عنوان تجری که فرمودن، مثل عنوان حتک، عنوان حتک ملاک برای اون حکم عقلی هست. خب از اون طرف اگه بخوایم حکم مولوی را هم تصویر کنیم، باز اینجا از اون سنخیت و مسانخ بودن دو حکم خارج شدیم. پس باید در مثل عنوان مقتوع الوجوب و مقتوع الحرمه در نظر بگیریم. اینجا خب اگر ما بخواهیم اون طرف، یکی از دو طرف و دو ملاک متزاحم رو عنوان تجری قرار بدیم، یه وقت خود عنوان تجری به نفسه ملاک برای حکم مولوی بخواد در نظر گرفته بشه، این یک صورت بود. طبق این صورت ایشون فرمودن که اینجا این فعل ما که معنون به این عنوان هست، این فعل با این عنوان به نحو موجبه کلیه به طور اختیاری صادر نمیشه، بنابراین اینجا تزاحم، اون وقت تزاحم به نحو موجب کلیه راه نداره. حالا به نحو موجب جزئیشو بیان نکردن. خب حالا فعل جمله که مثل عنوان مقتوع الوجوب هست، او میتونه اختیاری واقع بشه و ملاک باشه، میتونه مراد مزاحمت با اون ملاک واقعی باشه، اینو دیگه مرحوم محقق اصفهانی تا اینجای بحث بهش نپرداختن، فقط فرمودن که به نحو موجب کلیه نیست، دائما نیست، بلکه احیاننه. خب مستحضرید، عنوان مقتوع الوجوب بخواد ملاک فرض بشه به عنوان یک جهت ظاهری هست، پس فعل جمله اینجا تزاحم میتونه تصویر بشه. آیا این مقدار رو هم مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میپذیرند یا نمیپذیرند؟ اجازه بدید بحث رو دنبال کنیم، شاید از برخی از کلماتشون نکاتی به دست بیاد. خب اگر خود عنوان مقتوع الوجوب یا مقتوع الحرمه بخواد ملاک باشه در جهت ظاهری و جهت تاری، مطلب این بود که ایشون فرمودن اینها عنوان محض هستند، غرض خارج از مأمور مه نیستند و به نحو موجب کلیه اینجا صادر نمیشن. اگر نه، ما بگیم که مقتوع الوجوب، عنوان مقتوع الوجوب یا مقتوع الحرمه خودش ملاک نیست، بلکه اینها مثل این عناوین ملازم با عنوان واقعی هستند و اون عنوان واقعی اینجا ملاک خواهد بود. اگه این باشه، خب ما نقل کلام میکنیم به اون عنوان واقعی که ملازم با این عنوان مقتوع الوجوب هست، نقل کلام میکنیم. اینجا باز در یک دو ضلعی و در دو شق سؤال رو مطرح میکنیم، میگیم که این عنوان ملازم به ما و عنوانون آیا ملاکه یا نه، این عنوان ملازم خودش غرضه و ملاک نیست، خودش غرض خارجی از مأمورون به یا منهیون عنه. پس این عنوان ملازم یا خودش ملاک هست، خود این عنوان به ماه و عنوان ملاک هست، یا اینکه نه غرض این عنوان ملازم در واقع یک غرض خارجی است. اگر شق اول رو اختیار کنیم، بگیم این عنوانی که ملازمه با عنوان مقطوع الوجوب هست، خود این عنوان ملاک هست، یعنی خود این عنوان که ملازمه با عنوان مقطوع الوجوب هست، و فرض کنیم که عنوان برای فعل مأمور به و منهی عن هست، اینجا اگر خود این رو ما بخوایم ملاک قرار بدیم، خب باز الکلام اینجا یک عنوان محض ملاک است، یعنی عنوان فعل مکلف ملاک است، پس باید به نحو اختیاری از مکلف صادر بشه. این چنین عنوانی که مورد جهل هست، اصلا چون عنوان اختیاری هست و متعوم اختیار هست، وقتی مورد اراده و اختیار قرار نگرفت، اصلا واقع نمیشه تا اینکه تأثیر گذارد، چه رسد به اینکه بگوییم تأثیر او مزاحم با اون تأثیر عنوانه و اون تأثیر ملاک واقعی هست. الان ما در جهت ظاهری داریم مشی میکنیم. پس در چنین فضایی وقتی این عنوان متقوم به اختیار بود و در خارج اختیار به او تعلق نگرفت، پس اصلا واقع نمیشه. وقتی واقع نشد قابلیت تأثیر نداره، چه برسه به این که بخواد مزاحمتی برای اون ملاک واقعی ایجاد کنه. در شق قبلی بحث هم خود عنوان مقطوع الوجوب اونجا هم همینطور، اونجا هم که عنوان فعل اختیاری است، بعد از روی اختیار باشه و وقتی مورد اختیار نبود اصلا واقع نمی شود و وقتی واقع نشد قابل تأثیر و اثر بخشی نخواهد بود. لذا می فرماین که و این کان العنوان الملازم ملاکا، اگر عنوانی که ملازم با اون عنوان مقطوع الوجوب یا مقطوع الحرمه هست، اگر او ملاک برای حکم مولوی و علت غایی برای جعل حکم مولوی باشد، اینجا دو حالت داره. فان کان ایزن عنوان محضا، اگر این عنوان مثل ایزن مثل عنوان مقطوع الوجوب یک عنوان محض باشد برای فعل مکلف، خب چون فعل مکلف اختیاری است، عنوان او هم باید با اختیار صادر بشه و حتی یتحقق الاطاعه، و وقتی مورد اختیار نبود پس اصلا واقع نمی شود. وقتی واقع نشد پس اصلا صلاحیت برای تأثیر نداره. وقتی صلاحیت برای تأثیر نداشت اصلا نوبت به مزاحمت نمی رسه. فهو ایزن، این عنوان ملازم ایزن همچون عنوان مقطوع الوجوب غیر قابل للتأثیر. این ایزن نشون میده عدم قابلیت برای تأثیر در اون عنوان مقطوع الوجوب هست، هرچند در اون عنوان مقطوع الوجوب اونجا نگاه فرمایش ایشون و نظر ایشون به سمت اون عدم صدور اختیاری بود، ولی اینجا تأثیر فرمودن غیر قابل للتأثیر. خب معلومه وقتی عنوانی متقوم به اختیار بود و اختیار در خارج نبود، خب اون عنوان واقع نمیشه، اون چی که عنوان فرض شده واقع نمیشه. فهو ایزن یعنی همچون عنوان مقطوع الوجوب و مقطوع الحرمه غیر قابل للتأثیر، این قابل تأثیر در حکم نیست. البته مستحضرید عنوان اختیاری به وجود هل خارجی معلول فعل مکلفه نه علت غایی، و این عنوان اختیاری به وجود شوقی که در صفحه شوق یا به وجود هل بغضی در صفحه بغض نفس تحقق داره او علت غاییه. اینها فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی بود که در بحث ها جلد 2 مطرح بود یا در جای دیگه، و چون متقوم به اختیاره خب اختیار مسبوق به علمه، یعنی عنوان معلوم مختار این به وجود شوقی علت غایی هست. خب اگر اینجا متعلق علم نبود متعلق اختیار هم نیست، پس در خارج تحقق هم نخواهد یافت، لذا فرمود حتی یتحقق الاطاعت، اطاعت و اسیان هم اینجا متصور نیست. فهو ایزن غیر قابل للتأثیر در ایجاد حکم، که تأثیر گذاریش از باب تأثیر گذاری علت غایی در اون فعل اختیاری فاعل مختاره. غیر قابل للتأثیر فضلا عن المزاحمه، چه رسد به اینکه حالا بخواد مزاحم اون ملاک واقعی و جهت واقعی باشه، چون اینها مقطوع الوجوب و اینها جهت ظاهری فرض شده دیگه، جهت تاری و ظاهری فرض شده. خب چرا غیر قابل للجهل به؟ خب این جهل به او هست، وقتی جهل بود اصلا واقع نمی شود، چه رسد به این که بگوییم فضلا عن صدور بل اختیار، چه برسد به این که بگیم بله مورد اختیار واقع شود، یا اصلا واقع نمی شود تا بخواد مورد اختیار واقع بشود. صدور بل اختیار در طول اصل صدوره، خب وقتی این اصلا واقع نمیشه چون اصلا قوامش به اون اختیار هست بس اصلا واقع نمیشه. این هم از این. و انکان عنوان ما لازم، انکان قرزن، اما اگر نه اون عنوان ملازم صرف یک عنوان برای فعل مکلف نیست، او قرز باشه، قرز خارجی. اینجا عبارت یک عنایتی میخواد، این که فرمود و انکان قرزن یعنی انکان زاغرزن، عنوان دارای قرز باشه و در واقع اون قرز علت غایی باشه، قرز خارجی. در صفحه 40 تعبیر دارن این مطلب رو مرحوم محقق اصفهانی، اونجا دارن که لا قرزن خارجیان قائمن به ذات الفعل فلا بد ان یستر به ما له من الملاک المعنون به الفعل و ان اختیارن، نوارا در پیش هست انشاءالله. بنابراین اینجا ما باید بگیم که و این کان قرزن، پس ما در واقع یک عنوان مقتول وجوب داریم، مقتول حرمت داریم، و یک عنوان دیگری هست که اون عنوان مجهوله و قرز خارجی قائم به او هست. حالا اینجا یک سوالی پیش میاد که آیا اقراض خارجیه یعنی اون مصالح واقعیه و مفاسد واقعیه او حتما باید قائم به یک عنوان فعل باشه، به این معنا که یعنی مسئله اینجاست که مرحوم آخوند در مقدمه اول از برهانی که بر امتناع اجتماع امر و نهی اقامه می فرمایند، اونجا دارن که احکام در مرتبه فعلیت با یکدیگر تضاد دارند. این یعنی احکام در مرتبه انشاء و قبلتر از او در مرتبه اقتضا، اینها با یکدیگر تضاد ندارند. پس مصلحت ملزم مثلا با مفسده ملزم در یک فعل تضاد نداره و میتونن جمع بشن. حالا جمع شدن اینها، سوال اینجاست، آیا جمع شدنشان در یک فعل بسیط دارای جهت و حیثیت واحده امکان داره، یا اینکه نه اون فعل باید ذو جهات و ذو حیثیات متعدده باشه؟ اینو مرحوم آخون ندارن. حالا اینجا هم مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه میخوان اون غرض خارجی رو قائم به یک عنوان در نظر بگیرن، همونطوری در صفحه 40 تصریح دارند. اونجا قرزن لا قرزن خارجیان قائمن به ذات الفعل، بله اونجا این تعبیر هست، قرز خارجی. قرز خارجی رو اینجا در بحث ما قائم به اون عنوان ملازمه با عنوان مقتوع الوجوب یا مقتوع الحرمه گرفتن. چرا این کار را کردن؟ خب بگن این غرض خارجی قائم هست به خود فعل مکلف. چرا به فعل مکلف عنوان میدند؟ آیا مرحوم محقق اصفهانی بر این عقیدند که مصلحت و مفسده در فعل دارای یک عنوان با هم تضاد دارند، یا نه این قابل پیگیری و بحث خواهد بود؟ حالا فعل جمله در ذهن شریف دوستان باشه، انشاءالله در موضع خودش و موطن خودش به او پرداخته خواهد شد انشاءالله. به هر تقدیر حالا این پرانتز رو ببندیم، می‌فرمایند که و این کان قرزن، یعنی اگر اون عنوان زا قرزن باشه فهو، خب اینجا قرز یک امر خارجی هست و این امر خارجی علت قرائی خوش هست، این میتونه مجهول مکلف باشه و شرط نیست که او با اختیار اراده مکلف باشه. نه، این مطلب درسته. و این کان قرزن، یعنی این کان اون عنوان زا قرزن خارجی، خب اون قرز فهو قابل للتأثیر. صرف یک عنوان فعل مکلف در نظر گرفتنش عنوان محض نباشه، که اگه عنوان محض باشه خب باید با اختیار باشه. حالا اینم البته سریع داریم ازش عبور میکنیم، خود این عنوان رو چرا در حیز اختیار قرار میده؟ حتی یتحقق الاطاعة یک کبرای مطفی گرفتن که اگر عنوان محض بود باید با اختیار اراده بوده باشه. حالا اگر غرض باشه فهو اون غرض خارجی که قائم به اون عنوان مجهول هست قابل تأثیر. چرا؟ باز کبرا از لا یشترط فی الاغراض الواقعیه التي هي ملاكات الاحكام المولويه، که الالقائي احكام مولوي حسن لا يشترط ان تكون معلومه، يعني معلومه للعبد، و ان تصل بالاختيار، يعني باختيار العبد، بل يكفي في اختياريه الفعل متعلق للحکم صدوره به نفسه بالاختیار، بلکه کافیست در اختیاری بودن فعلی که متعلق حکم هست صدور خود اون حکم به نفسه. فعل باید با اختیار باشه به نفسه، لا به ملاکه. ملاک نه، میتونه به طور قهری باشه، اصلا مکلف خبری ازش نداشته باشه. این هم از این. اگر عنوان محض بود اون نه، اون حتما باید فرمایشات مرحوم محقق اصفهانی این هست که میتونه اینجا محل بحث قرار بگیره، که اگر نه عنوان محض بود او حتما باید با اختیار باشه، ولی نه اگر اغراض واقعیه بود، یک واقعیتی بود که اونم قائم به یک عنوان مجهول گرفته، که الان ایشون در سطر بعد سطر دو صفحه 38 هم تصریح میفرمان، اینجا میفرمان نه. پس از لا یشترتو فی الاغراض الواقعیه، اغراض واقعی که التی هی ملاکات الاحکام المولویه، لا یشترط ان تکون معلوم للعبد و ان تستر بالاختیار، و اینکه به اختیار صادر بشه، بل یکفی فی اختیاریت الفعل، باید فعل و متعلق حکم اختیاری باشه و در این اختیاریت یکوی صدوره به نفسه بل اختیار، این صدور به نفسه یعنی لا به ملاکه، به نفسه به ملاک رو خارج میکنه، ولی همون فعل به نفسه باید با عنوانی که داره دیگه، اونجا اون عنوان مجهول که ملاک قائم به او هست او رو خارج میکنیم. بله، جمع میان این تعبیر که انکان غرزن، که انکان اون چون فرض کرد عنوان ملازم، عنوان ملازم ملاک غرزن، که غرزن هم به قرین صفحه 40 غرز خارجی، این میشه که انکان اون عنوان زا غرزن، ما رو به این سمت برد که اینجور تفسیر کنیم. خب پس اینجا حالا این در جهت ظاهری میتونیم تزاحم رو تصویر کنین. ایشون میفرماید که خب حالا شما یه عنوان تاری مجهول داری که غرضی در خارج قائم به او هست و اینجا با فرض جهل به این عنوان، از اون طرف یک عنوان واقعی هم هست که به او هم یک غرضی مثلا قائم هست، اینجا این جهل موجب میشه شما غالب و مغلوب رو نتونی تشخیص بدی. پس میخواد یک تزاحمی فرض کنید، بگید اینجا تزاحم هست، من میخوام غالب رو تشخیص بدم مغلوب رو تشخیص بدم، کلمات صاحب فصول عنایت دارید دیگه حتما، که بخشی از او در کلمات مرحوم شیخ رسائل هست، مرحوم شیخ نقل فرمودن. خب اینجا دیگه دست شما بسته است، احراز قال و مقلوب راه نداره. نظام فرمودن که لکن استدراک، حالا خیال نکن ما اینجا غرض واقعی داشتیم در ناحیه جهت ظاهری، از اون برم یه غرض واقعی هم در ناحیه جهت واقعی داشته باشیم، اینجا دیگه آخ تزاحم درست شد و بیایم قالب و مغلوب میگیشون، نمیتونید قالب و مغلوب داشته باشید. لکن استدراک حیث و ان العنوان تاری، آها ببینید عنوان تاری، این عنوان تاری یا ایشون کی میتونه فرض کنه؟ وقتی که انکان غرزن میشه انکان زا غرزن، چون کان زمین به عنوان میخوره، عنوان غرز هست یعنی عنوان زا غرزن. لکن حیث ان العنوان تاری، که اون غرز قائم به او هست، غرز واقعی هست دیگه، قائم به او هست، اگه غرزی جز همین عنوان نباشد که میشه همون عنوان محض، وقتی از عنوان محض بودن خارج میشه که غرضی واقعی و خارجی قائم به عنوان باشه. لکن حیث ان العنوان تاری، این خبرش مجهولانه سطر بعده، که این عنوان تاری غرض واقعی قائم به او هست، که این عنوان تاری ملازم با عنوان مخطو هست، این عنوان تاری مثل عنوان واقعی که اون عنوان واقعی غرض دیگری قائم به او هست، که اون عنوان واقعی هم المؤثر به ذاته، المؤثر به ذاته منظور از بذاته نفی وساطت علم هست، یعنی علم در اثر گذاری او تأثیر نداره، چون که در عنوان تاری هم گفتیم فهو قابل لتأثیر، خودش رو مؤثر در نظر گرفتیم، هرچند خود عنوان به ما و عنوان مؤثر و علت قایی نیست، غرض قائمه به عنوان او مؤثر هست و علت قایی، و دقیقتر اینه که غرض قائم به مبدأ عنوان اشتقاقی او مؤثر هست، گاهی بر خود مبدأ عنوان اشتقاقی هم اطلاق عنوان شده در کلمات عنایت کنیم. خب لکن حیث ان العنوان التاری مجهولون، چون مجهول هست فلا یمکن احراز الغالب و المغلوب منهما، کدوم غالبه کدوم مغلوب این راه نداره، بنابراین فتصور عنوان واقعی مجهول، اگه شما بگید ما یک عنوان واقعی مجهول داریم در واقع، این عنوان واقعی خصوص اون عنوان واقعی در مقابل عنوان تاری نیست، یعنی یک عنوانی در واقع، حالا میخواد عنوان تاری باشه که ملازمه یا خود اون عنوان واقعی باشه، به هر تقدیر مجهول هست، لا یکاد یجدی، چون اون چیزی که معلوم هست یکی تجری هست، یکی اون مقتوع الوجوب و مقتوع الحرمه و اینها هست، بیش از اون دیگه برای ما معلوم نیست. فتصور عنوان واقعی مجهول لا یکاد یجدی شیئا الا فی امکان الحکم المولوی، بله اینجا حکم مولوی امکان داره، لا فی مقام تزاهم بگیم، لا فی مقام تحقق تزاهم، نه اینکه حالا بگیم اینجا پس تزاهم هست ولی حک به غلبت احده ما علی الاخر، کدوم غالبه کدوم مغلوبه، اونجوری که شاید مرحوم صاحب فصول خواسته محش بکنه، این مطلب درست نیست. خب چون اول بحث تعلیقه 11 در تلیعه تعلیقه 11 فرمود که و اما من حیث وقوع تزاهم بین الجهت الواقع و الجهت تاره کما علیه فی الفصول، و الان اینجا ما تضاد رو نداریم. بعد مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه می فرماید با همه این حرفایی که زدیم ما می‌خواستیم این مطلب رو بگیم و اون این هست، شیخ رحمت الله علیه قدس سره در مقام مناقشه بر فرمایش صاحب فصول، حالا اینو فرائد جلد 1 صفحه 44 دنبال بفرمایید، 44-45، اونجا تعبیر داره که قبح تجری ذاتیه، حالا ذاتی یا علت تام میگرفتن یا نه ذاتی معنای اختزایی که مانعی وجود نداره، این تعبیر رو ایشون داره، شیخ این تعبیر رو داره. مرحوم محقق اصفهانی فرمود که این تعبیر شیخ که خواسته جواب از اون تضاهم صاحب فصول رو بده با این تعبیر علت تام و اینها، این در صورتی فقط صحیح است که تضاهم رو ما تضاهم میان دو ملاک حسن و قبح عقلی ببینیم، اگر بخوایم تضاهم رو میان دو ملاک حکم مولوی و عقلی ببینیم گفتیم این درست نیست، تضاهم نیست، چون بین مقتضیات تنافی نیست. اگر بخوایم بین دو حکم مولوی ببینیم، اینجا هم گفتیم حکم مولوی اگه مثل عنوان تجری باشه راه نداره، اگه مقتوع الوجوب باشه دائمی نیست، اگر عنوان ملازم باشه باز خود اون عنوان محض باشه باز به درد نمیخوره، این قابل تأثیر نیست، مؤثر به ذاته نیست، بعد علم وساطت داشته باشه، و اگر هم غرض خارجی باشه که اینم گفتیم که این در مقام تحقق تضاهم به درد نمیخوره، لذا میفهمن که و من جمیع ما ذکرنا تبینه انما افاده شيخنا العلامه الانصاری قدس سره فی هذا المقام، که چه فرموده؟ ان، شاید اینجا من نیاز باشه، حالا اون نسخه دیگر رو من نگاه نکردم، من ان قبح تجری، چون فرموشه شیخه، ان قبح تجری ذاتی، حالا ذاتی به معنی العلت التامه او به معنی الاختزا من دون مانع ان تأثیره لعدم صلاحیت العنوان الواقعی المجهول تأثیر حیث لم یستر به عنوانهی بالاختیار، این لعدم صلاحیت العنوان رو ما همین تعبیر رو داشتیم در اون جایی که فرض کردیم دو ملاک از سنخ واحد باشن و هر دو ملاک حکم عقلی باشن، که گفتیم که انما یؤثر ان ملاک تجری انما یؤثر لعدم صلاحیت الجهت الواقعی للتأثیر فی خلافه، که ما محققان این حرف در صفحه قبل داشتیم، ما ذکر و شیخ ما افاده و شیخ انما با هست یسح فی ما اذا کان تزاحم بین ملاکین للحسن و القبح العقلیه و موفی غیره، که بخواد هر دوش مولوی باشه یا یکیش مولوی و دیگری عقلی باشه، اینها فصحیح و مازکرنا که گفتیم اینجا راه برای تحقق تزاحم و حکم غلبه وجود نداره. این هم از این. پس یه تذکر مجدد، این تعبیر سطر 3 که داره المؤثر به ذاته در صدد نفی وساطت علم در تأثیره، به خلاف مثل عنوان مقتوع الوجوب و اینها که اینها به ذاته مؤثر نیستن، گفتیم غیر قابل للتأثیر للجهل به، اونجا علم نقش داره دخالت داره ولی در این جامعه. این هم از این. بعد و هم متوهم نکته دیگری است که انشاءالله بحث آینده به او پرداخته خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.